ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجایی که هستید و صدای ما رو از استودیو رادیو فردا در پراگ میشنوید بخیر. من کیانوش فرید هستم، با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما در این بخش خبری. جشنواره فیلم برلین به اقدام مسئولان قضایی ایران در احضار محمد رسولوف به زندان اعتراض کرد. مسئولان وزارت بهداشت ایران شمار درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا را 237 نفر اعلام کردند. یک فرمانده سپاه پاسداران و رئیس پیشین سازمان بهزیستی ایران بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. جشنواره فیلم برلین برلینالِ روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به تصمیم مسئولان قضایی ایران در احضار محمد رسولوف به زندان اعتراض کرد. این جشنواره معتبر در بیانیه خود با اشاره به احضار محمد رسولوف برای اجرای حکم یک سال زندان از سوی مقام‌های قضایی ضمن اعلام مخالفت با این اقدام نوشته است که به صورت بنیادین متعهد به آزادی بیان و آزادی در هنر است. مدیران این جشنواره همچنین گفتند عمیقاً از اقدام مسئولان قضایی ایران نگران هستند و تنبیه شدید یک فیلمساز به خاطر فیلم‌های هنریش را شوکه کننده می‌دانند. محمد رسولوف با فیلم تازه‌اش شیطان وجود ندارد برنده خرس طلای دوره اخیر جشنواره فیلم برلین شد. او با حکم مسئولان قضایی ایران به یک سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و خروج از کشور محکوم شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و شمار کل کشته های این بیماری به 237 بار رسیده است. کیانوش جهانپور روز دوشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا را چنین اعلام کرد.
595 مورد جدید رو همکاران ما در سراسر کشور در آزمایشگاه ها، بیش از 30 آزمایشگاه مورد تایید شناسایی کردند که با احتساب این 595 نفر جدید ما 7161 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور تا پیش از ظهر امروز رو داشتیم.
او همچنین از بهبودی 2394 نفر از بیماران خبر داد. به گفته آقای جهانپور، استان‌های تهران، قم، مازندران، اصفهان و گیلان بالاترین میزان مبتلایان را دارند. شمار رسمی کشته‌ها و مبتلایان به بیماری کرونا در ایران همچنان با گزارش‌های غیر رسمی و اظهارات شاهدان عینی درباره میزان بالای تلفات ناشی از این بیماری در شهرهای مختلف ایران تفاوت قابل توجهی دارد. روز دوشنبه اعلام شد یک فرمانده سپاه پاسداران و رئیس پیشین سازمان بهزیستی در اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا درگذشته و یک مقام دولتی ایران هم به این ویروس مبتلا شدند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتند که فرزاد تزری، معاون پیشین اداره سیاسی سپاه و از مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران روز دوشنبه در بیمارستان بقیت‌الله تهران درگذشته است. محمد رضا راهچمنی، رئیس پیشین سازمان بهزیستی، دبیرکل حزب همبستگی و نامزد انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی هم صبح دوشنبه بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، به کرونا مبتلا شده است. از زمان فراگیری ویروس کرونا در ایران تا کنون تعداد قابل توجهی از مقام‌های حکومت ایران بر اثر بیماری ناشی از آن درگذشتند. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روز دوشنبه به صورت همزمان مراسم ادای سوگند و تحلیف برگزار کردند. در مراسم ادای سوگند آقای اشرف غنی که در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، سفرای کشورهای خارجی و نماینده ویژه آمریکا در افغانستان هم حضور داشتند. برای جزئیات بیشتر این داستان از ساعتی پیش از با گفتگوی انجام دادم با مصطفی صدیقی، همکارم از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، و از او خواستم که درباره جزئیات مراسم این دو نفر بگه.
همونطور که شما گفتین در مقدمه، امروز کابل شاهد برگزاری دو تا مراسم تحلیف بود، یکی از محمد اشرف غنی در کاخ ریاست جمهوری و دیگر هم از عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی او در کاخ سپیدار همسایه درب دیوار کاخ ریاست جمهوری. هر دو با عنوان رئیس جمهوری افغانستان سوگند خوردن که بخشای کوتاه از صدای اردور میشه بشنویم.
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
د اساسی قانون او نور و قوانین و رعایت
د اساسی قانون او نور و قوانین و رعایت
او د تطبیق سارنه وکړم
او د تطبیق سارنه وکړم.
خب صدای آقای عبدالله را شنیدیم که او هم همزمان با آقای غنی سوگند خورد. این اقدام در واقع دست کم از سال 2001 که رژیم طالبان در افغانستان سقوط داده شد بی پیشینه است در افغانستان. در مراسم تحلیف آقای غنی در کاخ ریاست جمهوری مقام‌های ارشد داخلی و بین المللی حضور داشتند، از جمله جنرال سکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان.
در مراسم اینا حمایت کردن اشرف غنی رو،
اینا حضور داشتن، همچنان نماینده سازمان ملل متحد اونجا بود، همچنان برخی از سفیران منطقه و دیگر کشورها هم حضور داشتن. اما در مراسم تحلیف آقای عبدالله آنچنان که از پرده های تلویزیون و همچنان از طریق آنلاین مشاهده کردیم، غالبا برخی از مقام های حکومتی طرفدار تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله حضور داشتند و همچنان برخی از چهره های سیاسی. خب اصل جنجال در واقع برمیگرده و اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 28 ماه سپتامبر سال 2019. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشرف غنی را برنده اعلام کرد. به اساس اعلام هموزمان آقای غنی بیش از 50% آرا را به دست آورده بود، اما آقای عبدالله نتیجه نهایی را نپذیرفت و او را غیر قانونی اعلام کرد و گفت کودتا است علیه دموکراسی و اینها، و همون زمان گفت که خودش حکومت همشمول را ایجاد میکنه. حالا عملا دو تا حکومت در افغانستان به میان آمده، دیده شود که گام بعدی چه خواهد بود. منتظر باید بمانیم که واکنش های منطقه و جهان در مورد این مراسم چه خواهد بود، ولی در مجموع برای ایالات متحده امریکا چنانچه که مقام های ایالات متحده گفتند روند صلح اولویت داره.
ولی به هر حال خیلی اتفاق عجیبیه که دو نفر وایستادن و هر دو همزمان کنار هم دیوار به دیوار دارن مراسم سوگند رو اجرا میکنن. به نظرت میاد که این تقابل و این دو دستگی نشونه ای از یه جنگ داخلی باشه؟
خب روند سیاسی در افغانستان همواره با جنجال ها و مخالفت ها و عدم توافق در واقع به همراه بوده، یعنی در مجموع نظریات گوناگون است در این مورد، هم امیدواری وجود داره و هم نگرانی وجود داره. خب همونطور که شما گفتین در واقع وضعیت یعنی با خبرهای مخشوش کننده به همراه هست، مردم نگران هستند، مثلا گروه های اقشار مختلف اجتماع را که ما باشن صحبت میکنیم اونها نگران هستند که خب اینجا یکی بحث صلح در راه هست و این جنجال سیاسی که تازه در کابل جریان داره ممکن است سایه بیفکنه بر روند صلح و در واقع مردم آیندهشان را به یک شکل از اشکال نگران کننده میبینند. اما دیده شده که در روزهای آینده وضعیت به کدام مسیر خواهد رفت؟
خیلی خیلی کوتاه میگین که فردا قرار موافقتنامه بین طالبان و آمریکا 10 مارس در واقع گفتگوشون امضا کرده بودن اجرا بشه. این گفتگوها چه خواهد بود؟
ظاهرا شما میدونید که اونجا پیش شرط گذاشته شده بود که پیش از آغاز مذاکرات بین افغان‌ها در 10 مارس زندانی ها باید مبادله شود. 5000 زندانی از جانب طالبان و 1000 زندانی از جانب حکومت افغانستان که چنین چیزی را ما شاهدش نیستیم که عملی شده باشد تا اینجای کار. از این لحاظ تحلیلگرا به این باور هستند که ممکن به نظر نمی رسد که فردا مذاکرات بین افغان ها برگزار شود.
مصطفی صدیقی، روزنامه‌نگار از بخش افغانستان، رادیو اروپای آزاد.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
هجوم پناهجویان از ترکیه به مرزهای یونان همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از یونان خواسته بگذارد پناهجویان وارد یونان بشوند و سپس راهی اروپا. این سخنان در حالی بیان شده که اردوغان قرار است امروز با مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار و گفتگو داشته باشد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دستور رجب طیب اردوغان 10 روز از مرزهای ترکیه برای ورود هزاران پناهجو به کشورهای اروپایی باز شده، ولی آنها تا کنون موفق نشدند پا به یونان بگذارند و در حال حاضر در فضای باز در منطقه حائل میان مرزهای ترکیه و یونان به سر میبرند. در چنین شرایطی رئیس جمهور ترکیه با لحنی نسبتاً تند یونان را خطاب قرار داده و گفته این پناهجویان برای ماندن در آن کشور نمی آیند، بلکه آنها می خواهند به دیگر کشورهای اروپایی راه یابند. بنابراین چرا یونان برای پناهجویان مزاحمت ایجاد می کند؟ رئیس جمهور ترکیه در ادامه سخنانش از دولت یونان خواسته مرزهایش را به روی پناهجویان باز نگه دارد. اردوغان همزمان یونان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته این کشور پناهجویانی که موفق شده اند به سوی اروپا حرکت کنند به طور غیرقانونی جلوی آنها را گرفته و ضمن اذیت و آزار به ترکیه بازگردانده و آنگاه تلویحاً از اتحادیه اروپا انتقاد کرد و افزود تا کنون علیه این گونه رفتارهای غیر انسانی اعتراضی نشده، بلکه برعکس یونان مورد حمایت هم قرار گرفته. در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌های ترکیه نیز خبر داده بودند 2 پناهجو به دست مرزبانان یونان کشته شدند، ولی دولت یونان این اتهام را به شدت رد کرده. در حالی که تنش در مرزهای ترکیه و یونان بالا گرفته، به گزارش خبرگزاری آلمان رجب طیب اردوغان برای فرونشاندن این دعوای مرزی قرار است شامگاه دوشنبه با مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا از جمله اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون و شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. حک و اصلاح و بازنگری قرارداد پناهجویی 4 سال پیش میان ترکیه و اتحادیه اروپا یکی از موضوعهای این ملاقات است. نخست وزیر یونان که کشورش در حال حاضر به عنوان سپر اروپا در برابر ورود پناهجویان از ترکیه ایستاده میگوید این قرارداد با توجه به بحران کنونی در مرزهای ترکیه و یونان دیگر کارایی خود را از دست داده. بازگرداندن پناهجویان غیرقانونی از جزایر یونان به ترکیه دیگر موضوع مذاکرات مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا با اردوغان است. سوای اینها ایجاد تسهیلاتی در دادن ویزا به شهروندان ترکیه برای ورود به کشورهای اتحادیه اروپا از جمله دیگر خواسته های دولت ترکیه است. طی 10 روزی که مرزهای ترکیه به روی پناهجویان باز شده، بارها سیاستمداران آلمان و دیگر کشورها به اتحادیه اروپا هشدار دادند که نگذارد دولت ترکیه از ابزار پناهجویی برای وارد کردن فشار سوء استفاده کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من را همراهی کردید برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رادیو فردا. اما حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و ما مشاهدات، نظرات و پیشنهادات خودتون را هم حتما روی پیامگیر ما بذارین، 2042-02-21-12-21-13. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید.